بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. بعد أهل بيت المأسومين، این آخر بحث دیشب دو نفر از بزرگواران اشکال داشتند، نمیدونم لازمه تکرار بکنم یا نه. دو نفر گفتن، یعنی اشکال داشتند و میگفتن که خیلی معلوم نبود. اگر لازمه توضیح بدم، اگر نه. ببین، این بحث دیشب درباره آیه کتمان بود. یک کلامی رو از شیخ انصاری نقل کردم، بعد عرض کردم آقای آخوند اشکالی کرده به رسائل به شیخ انصاری، و بعدم گفتم اشکال وارد نیست و حق با شیخ انصاریه. حالا اینو تکرار میکنم. بحث دیشب این بود که شیخ انصاری می‌فرماید که اگر کتمان، پنهان کردن، حرام باشد، قبول اظهار واجب است. اگر این حرام کتمان بکنه، پس اون وقتی اظهار میشه باید قبول کنه، باید بپذیره. و الا کتمان کردن لغوه، حرام بودن کتمان لغوه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من الايات والبينات. پس ببینید فرمایش شیخ اینه ها، میفرماید که اگر کتمان حرام است، گناه داره پنهان بکنیم، پس واجب اظهار کنیم. وقتی واجب اظهار کنیم اونام باید بپذیرند. و الا اگر واجب نباشد بپذیرند، پس این اظهار کردن لغوه. دو تا مثالم اصلا، البته دیشب یه مثال گفتم، گفتم زنی که حامله است حرام است اون چه که در شکم داره پنهان بکنه، حرامه کتمان کنه. اگر کتمان کردن حرامه و واجب اظهار بکنه، بگه من حامله هستم، پس قولش هم باید حجت باشه، باید بپذیریم. و الا اگر که او اظهار بکنه و ما نپذیریم لغوه. یه مثال، یه مثال دیگرم این که قرآن میفرماید که ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. شاهد وقتی که بهش میگن بیا شهادت بده، واجبه که بره شهادت بدهد. اگر بر شاهد واجب شهادت بدهد، بر قاضی هم باید واجب باشه قبول کنه. و الا اگر قاضی قبول نکنه، لغو است که این شهادت بدهد و او قبول نکنه. اینو شیخ انصاری فرموده. بعدن شیخ انصاری فرموده که گرچه بین وجوب اظهار و قبول تلازم هست، گرچه این دوتا با هم تلازم دارند، یعنی اگر که من اظهار بکنم باید شما قبول بکنید، گرچه اینا تلازم داره، ولی دو تا اشکال هست. یک اشکال، اشکال اهمال، یکی اشکال استظهار تقیید. یعنی این که یه اشکال اینه که وقتی بر مردم واجب است قبول بکنند که بدونن اون چیزی که این آقا میگه درست میگه و جزء آیات و بینات دینه، از رو شکمش حرف نمیزنه، یعنی این وجوب قبول مقید است به این که بدانید اون چی که این میگوید جزء دینه، بنابراین مطلقا واجب نینا قبول کنند، اگر بدانند درست میگه باید قبول کنند. اشکال دیگرم اینه که شاید کسی بگه آیه اهمال داره، آیه اجمال داره، آیه اطلاق ندارد. آیه نمیگه مطلقا قبول کنید، شاید آیه میخواد بگه اگر که فهمیدید که راست میگه قبول کنید و الا خیر. پس یک اشکال اینه که آیه مقید است به صورت علم و تو خبر واحد علم نیست، یا این که آیه اهمال داره و اجمال داره. اینا اشکالات شیخ انصاری. آقای آخوند اومد اشکال کرد به شیخ تو کفایه. آقای آخوند میگه که آقای شیخ انصاری، شما از یه طرف میگویید تو آیه تلازم هست بین وجوب اظهار و وجوب قبول، اینا متلازمه اینند، از طرفی هم میگه دوتا اشکال داره. معنای این دوتا اشکال اینه که یعنی واجب اظهار ولی قبول واجب نیست، معنیش اینه. هم میگه تلازم دارد هم میگه ندارد. معنای دوتا اشکال شیخ انصاری اینه که یعنی تفکیک بشه بین لازم و ملزوم، وجوب اظهار با وجوب قبول لازم و ملزوم هم دیگند. وقتی میگید آیه دوتا اشکال داره یعنی این لازم و ملزوم تلازم ندارند، یعنی تفکیک بشه. این اشکال کفایه به رسائل. پس خلاصه اشکال شده آقای شیخ انصاری، شما هم میگویی تلازم دارن این دوتا، هم وقتی میگی دوتا اشکال داره یعنی تلازم ندارند. این فرمایش کفایه. بعد دیشب عرض کردم که اشکالای کفایه به رسائل وارد نیست و حق با شیخ انصاریه. علتش اینه که شیخ انصاری یک تلازمی را قبول دارد، یه تلازم دیگر را داره میگه اشکال داره. اینجا دو تا تلازمه، یکیش شیخ انصاری میگه تلازم هست و صحیحه، وقتی که اشکال میکنه یه تلازم دیگر را داره اشکال میکنه. ببینید ما دو جور تلازم داریم، تلازم بین وجوب اظهار و وجوب قبول، این دوتا با هم متلازمه اینند از جهت غایت و ذی‌الغایه. یعنی غایت این وجوب اظهار چیه؟ غایتش می شود وجوب قبول. وقتی که یه چیزی واجبه غایتش هم واجبه. اینجا شیخ انصاری میگوید اینا با هم تلازم دارند، وقتی که غایت واجبه ذی‌الغایه هم واجبه، وقتی ذی‌الغایه واجبه غایت هم واجبه. اینجا میگه تلازم هست، این اول. بعد یه تلازم، این تلازم درست بود، بعد یه تلازم دومی داریم. تلازم دوم مسئله لغویت. لغویت اگر اظهار واجب باشد، قبول باید واجب باشد و الا لغو می شود. این بگه و این قبول نکنه لغوه. مثل این که اون زنه بگوید چی تو شکم دارم و کسی حرفشو قبول نکنه، خب گفتن لغوه. تلازم از جهت لغویت را شیخ بعد دو تا اشکال بش کرده. پس دو تا تلازم شد. اول تلازم از ناحیه غایت و ذی‌الغایه، و این تلازم و شیخ قبول داره، اشکالی هم بش نیست. یه تلازم از ناحیه لغویت، اینجاست که شیخ انصاری میگوید آیه یا مقید است به علم یا اهمال دارد و اجمال داره. آخوند رضوان الله علیه فرق این دوتا رو نگذاشته، ولی زه اومده اشکال کرده. بنابراین اشکالات کفایه به رسائل وارد نیست. این راجع به بحث دیشب. و اما بحث امشب، آیه شریفه سؤال اهل ذکر. دوبار این آیه شریفه در قرآن کریم تکرار شده، هم در سوره نحل و هم در سوره انبیاء. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنید از اهل ذکر اگر که علم ندارید. اگر علم ندارید از اهل ذکر سوال بکنید. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که تقریب استدلال اینه که اگر سوال کردن واجب است به دلیل فسألو که فعل امره، اگر سوال کردن واجب است باید قبول جواب هم واجب باشد و الا همون دو تا حرف قبلی، و الا لغویت لازم میاد. بر من واجب باشه سوال بکنم، ولی هرچی شما جواب میدید واجب نباشد قبول کنم. پس این سوال کردن لغوه. پس یکی همون مسئله لغو بودن و یکی هم مسئله غایت. مسئله غایت اگر که سوال واجب است، غایت سوال چیه؟ پذیرفتن جواب. اگر که این سوال واجبه، غایتش هم باید واجب باشه. نمیشه ذل غایه واجب باشد اما غایتش واجب نباشد. این سبک استدلال. خب بله، این بحث فقه سان، بحث مثلا چیزا. توی فقه قانع بودن ملاک نیست. توی فقه قانع بودن ملاک نیست. اون چی که ملاک اینه که اون جواب درست بدهد، چه این قانع بشه چه نشه. قانع شدن مالو اون جاییه که بحث علم باشه. مثلا اگه من میخوام یه آیه ای رو تفسیر کنم، اونجا شما چی میخواید؟ علم میخواید، با یه قانع بشوید. اما اگر یه چه بحث عمله، تو عمل که قانع شدن ملاک نیست. بعد توی کفایه و رسائل اومدن به این استدلال اشکال کردند. اولین اشکال اینه که شاید معنای آیه شریفه اینه که شما سوال بکنید از آدمهایی که عالمند، فسألو اهل الذکر، از آدمهای عالم سوال کنید. و جواب شخص عالم را بپذیرید، ولی این ربطی به حجیت خبر واحد نداره، به خاطر اینکه اولا بسیاری از این راوی ها عالم نیستند، بسیاری از روات عالم نیستند که واضحه دیگه، و ثانیاً این که این آیه می فرماید که از اهل علم سوال بکنید تا چطور بشه؟ تا عالم شوید. بسیاری از این روات وقتی هم جواب بدهند ما از اون جواب عالم نمی شویم. و سالسن این آیه می فرماید که سوال بکنید، اون موقع اون جوابی که میده حرفشو بپذیرید. پس اگر من سوال نکردم و یه راوی اومد یه چیزی رو گفت، این چکلی کلام اون حجت نیست، چون آیه می فرماید وقتی جواب را بپذیر که اولش چی باشه؟ سوال باشه، یعنی جواب مسبوق به سوال باشد. پس روایاتی که توش سوال نیست اونها رو نمیگیره. بعد توی کفایه اومده این دو سه تا اشکالو با یک کلمه جواب داده. تو کفایه میفرماید که اسباب اجماع مرکب، اسباب اجماع مرکب و عدم قول به فصل، میگوییم روایاتی که توش سوال هست اگر حجتند، روایاتی که توشون سوال نیست اونام حجتند، چون این دیگه فرقی نمیکنه. همه آقایون یا میگن روایات مطلقا حجت نیست، خبر واحد مطلقا حجت نیست، یا میگن مطلقا حجت هست، اما کسی نمیاد بگوید خبر واحدی که سوال دارد حجت، خبر واحدی که سوال ندارد حجت نیست. پس این اولا خلاف اجماع مرکبه. باز اون اشکال که این راوی ها عالم نیستند، بعضیش عالم نیستند، اونم جوابش همینه. افرادی مثل زراره و محمد ابن مسلم اینا که عالم هستند، وقتی قرآن می فرماید خبر واحد زراره و محمد ابن مسلم حجت است، خبر دیگران هم حجت است از باب عدم قول به فصل، از باب اجماع مرکب. اگر خبر اینا حجته، خبر اونا هم حجته. اون یه اشکالم جوابش همینه. آیه می‌فرماید که سوال بکنید از اهل ذکر اگر عالم نیستید، اگر خبر واحد علم آورد حجته، اگر علم نیاورد باز هم حجت هست. اینه که تا اینجا گفتم حرفای رسائل و کفایه، بلکه این آیه خیلی بحث داره دو شک و شبه. اولا باید بحث کنیم که این آیه در مقام حجیت خبر یا در مقام حجیت فتوا. خبر حسی را داره میگه حجت است یا خبر حدسی را؟ بحث حجیت خبر واحد مربوط به خبر حسیه، یعنی اون که آدم میشنود و نقل میکند. فتوا بحث حدسه نه حس. و این آیه چون می‌فرماید که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معنیش اینه که یعنی حرف عالم را بپذیر. اهل ذکرم یعنی آدمی که عالمه. حالا بعد توضیح میدم اهل ذکر یعنی چی ها، ولی حالا فعلا اول کاره. اهل ذکر یعنی عالم. بعد میفرماید اگر شما عالم نیستید از عالم سوال کنید. عالم هم خبرش حدثه، نه خبرش حس باشه. بنابراین این آیه مربوط به باب حجیت فتواست، نه مربوط به باب حجیت خبر واحد. اگر کسی بگه که این آیه داره اینو میگوید، میگه خبر عالم را بپذیر، اگر خبر عالمو میگه بپذیر، خبر جاهل رو هم باید بپذیریم، چون فرقی بین عالم و جاهل تو خبر نیست. اگر کسی اینو بگوید جوابش اینه ها. اگر یک کسی جوابش اینه، اگر یک کسی به شما بگه حرف یا خبر پزشک را بپذیر، خبر طبیب رو بپذیر، اینجا آیا معنیش اینه که یعنی پزشک چون خبر داره میده، چون خبر میده بپذیر معنیش اینه، یا معنیش اینه که چون پزشکه بپذیر؟ وقتی میگه خبر طبیب رو بپذیر، باید بحث کنیم ببینیم پزشک حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است. یعنی وقتی میگه خبر پزشک رو بپذیر، یعنی پزشک چون پزشک است و عالم است، خبر عالم را بپذیر، اینا داره میگه؟ یا میگه که نه، خبر چون خبره، حالا گویندش پزشک بوده، بپذیر. ظاهر کلام که میگه که خبر پزشکو بپذیر، یعنی خبری که مقید است به قید این که گویندهش عالمه. اینه معنیش. نمیخواد بگه چون خبره بپذیر، میگه چون گوینده عالمه بپذیر. اگر معنیش این باشه، پس وقتی میگیم خبر اهل ذکر رو بپذیر، یعنی چون عالم است، نه چون خبر است. بنابراین خبر جاهل حجت نیست. یعنی در واقع آیه داره میگه که فتوای مجتهد حجته، اینو داره میگه. به هر حال خبر بودن تو این آیه ملاک نیست. ملاک چیه؟ اهل ذکر بودن. این یک مطلب. پس آیه ربطی به خبر واحد نداره. نکته دیگر اینه که احتمال داره کسی بگوید این اهل ذکر تو این آیه یعنی علمای یهود. علمای یهود تو بعضی از روایات اومده که اهل ذکر اهل بیت علیهم السلامند، ائمه رو فرموده اهل ذکر. اونهایی که میگوین اهل ذکر یعنی علمای یهود، دلیلشو اینه که کلمه ذکر توی قرآن به معنی تورات. فسألو اهل ذکر یعنی فسألو اهل تورات. دلیلش اینه که قرآن فرموده ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر. این ذکر یعنی تورات دیگه، یعنی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد تورات. الان امروز کتاب زبور داوود جزء توراته. الان مثلا شما یه تورات بخرید و همون زبور داوود هم توش هست، ولی تو این آیه یا تو قرآن تورات به معنی اسفاره، اون اسفار خمسه. اگر توراتو به معنی اسفار خمسه بگیریم، وقت ولقد کتبنا فی الزبور، در کتاب زبور داوود نوشتیم، من بعد ذکر، من بعد تورات که همون اسفار خمسه است. پس ذکر یعنی تورات. اهل ذکر میشه علمای یهود. معنای آیم اینه اگر در نشانه های نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله شک دارید، اگه تو نبوت پیغمبر اکرم شک دارید، فسألو اهل ذکر، از علمای تورات بپرسید، بگید که این پیغمبر با این خصوصیات توی تورات اومده یا نیومده. بنابراین آیه مربوط به اصول دینه، نه فروع دین، از بحث ما هم خارج. اگرم مقصود از اهل ذکر ائمه علیهم السلام باشه، ائمه علیهم السلام اهل ذکرند، ولی سؤال از ائمه علیهم السلام یقین آوره نه ظن آور. کلام معصوم علیه السلام عین برهان عقلیه دیگه، ظن نیست، یقینه، و یقینم خود به خود چیه؟ حجت. پس دیگه ربطی به خبر واحد نداره. ولیکن تمام این حرفایی که گفتم متوقفه بر اینه که کسی مثلا المیزان ها، مثل علامه طباطبایی یا مثل تبرسی مجمع البیان، یا مثل آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، این بزرگواران سیاق را و قرینه سیاق را قبول دارند. یعنی معتقدن که یه آیه رو باید ببینیم در سیاق چیه، صدر آیه، ذیل آیه چیه. قبل این آیه درباره نبوت، نشانه های نبوت، کلماتی هم که تو آیه به کار رفته درباره نبوت، ولذا آیه میشه مربوط به نبوت. اما اگر کسی بگه من اصلا سیاق آیات را قبول ندارم و قرینه سیاق را کسی انکار بکنه، که ظاهر بسیاری از آیات شریفه قرآن هم همینه، مثلا آیه خمس، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، این آیه قبلش درباره غنیمت جنگیه، سیاقش غنیمت جنگیه، ولی این آیه ربطی به جنگ نداره. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، این غنیمتم یعنی همین درآمدهای روزانه. غنیمت تو این آیه با اینکه قبلش راجع به جنگه، ولی این راجع به جنگ نیست، یعنی قرینه سیاق نیست. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قبلش درباره زنان پیامبره، ولی این آیه ربطی به زنان پیامبر ندارد. آیه مثلا الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش درباره احکام و محرمات، ولی این آیه ربطی به اون احکام و محرمات نداره، این بلایت امیر المومنین. اگر کسی بگه ما قرینه سیاق را قبول نداریم، خب بنابراین در این صورت دیگه خیلی روشنه، پس این آیه مربوط به بنی اسرائیل یا مربوط به اهل تورات نیست، مربوط به ائمه علیهم السلام. چندین روایت هم داریم که اهل ذکر یعنی ائمه علیهم السلام. بلکه اصلا شاید بگوییم مقصود از اهل ذکر تو این آیه، تو این آیه ها، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر تو این آیه یعنی خصوص حضرت علی علیه السلام، اصلا این داره حضرت علی رو میگوید. گمانم یه بار این عرض کردم، یه موقع من یه مقاله‌ام نوشتم، بعد چاپم شد، به چند زبانم ترجمه شد، بعد فهمیدم همش اشتباه کرده بودم. یه وقت من یه مقاله نوشتم درباره اینکه مهمترین فضیلت امیرالمومنین علیه السلام چیه، نوشتم که اون آیه مباهله که نفس حضرت علی و نفس پیامبر علیه السلام رو میگوید یک روح تو دو تا بدن. بعد فهمیدم اشتباه کردن، بهترین فضیلت امیرالمومنین علیه السلام این آیه است، قل و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این آیه مهمترین فضیلت امیرالمومنین توی قرآن، و این آیه معنیش اینه که اگر تو نبوت شک دارید از حضرت علی سوال کنید، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. هر که تو نبوت شک داره از علی سوال کنه که کی پیغمبر خداست. اون دوتا آیم که میگوید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معنیش اینه ها، اگر تو نبوت و نشانه های نبوت شک دارید از اهل ذکر که علی علیه السلام سوال کنید. ربطی هم به یهود و اهل کتاب و این حرفا ندارد، چون اگه آدم بخواد بره از یهودی ها سوال کنه، یهودی ها خب یا دروغ میگن یا کتمان میکنن، یا اصلا میگن موسی پیغمبره، نه پیغمبر خاتم. از اهل ذکر که حضرت علی سوال کنید، که اون آیه سوره هود هم همینو فرموده. سلام الله.